انشاءالله به مدت 20 دقیقه همطور که استاد بزرگوار فرمودند از فرمایشات ایشون استفاده میکنیم و اگر دوستان سوالی داشته باشن مکتوب لطف کنن به جناب آقای بهرانی و دوستان اسرانه تقدیم کنن که بتونیم انشاءالله گفتگو رو با محوریت سوالات دوستان به جمع‌بندی برسونیم. در جلسه 25 که محضر استاد بزرگوار جناب آقای شمس بودیم بحث ما بیشتر به اینجا رسید که ایشون فرمودند برای استفاده از مقاصد باید هم احراز کنیم که همچین مقصدی رو شارع مقدس داره و هم اخلاقش رو بتونیم احراز بکنیم و هم این که مزاحمی ندارد و هم این که اونجا جعل حکم از طرف شارع ضرورتی داشته باشد و در نهایت یک موردم در گفتگو اضافه شد که احراز کنیم این مصداق مصداقی برای اون مقصد است و نگاه استاد بزرگوار این بود که قاعدتاً مثال بسیار نادر خواهد داشت. محضر جناب ارسطو در جلسه بعد که بودیم چون نگاهشون این بود که مقاصد میتواند سنجهی برای صحت استدلال باشه و با این نگاه بیشتر مقاصد کاربردش در نفی حکم خواهد بود نه در اثبات حکم. نگاهشون این بود که در مقام اثبات با همون بعضی از نکاتی که تو فرمایشات جناب آقای شمس هم بود ما از کجا میدونیم که شاید شارع مصلحت دیگری و مقصد دیگری و ملاک دیگری رو اینجا در نظر گرفته باشه یا راه دیگری رو پی گرفته باشه برای اثبات حکم. لذا کلام نوعی که از جناب آقای ارسطو شنیدیم این بود که مقاصد رو نگاه سنجه‌ای بهش داشتن برای بررسی صحت استدلال و میفهمودن که در کلام مرحوم امام در کتاب البیع هم همین نگاه بوده که ایشون میفهمودن وقتی شارع مقصدی رو به نام ظلم داره پس نمیشود که حیل ربا رو اجازه بدهد. در جلسه قبل که توفیق داشتیم محضر استاد بزرگوار آیت الله علی دوست بودیم ایشون هم خاطر شریف دوستان باشه 5 مرحله و 5 نگاه رو به بحث مقاصد طرح فرمودن و این نگاه ها به صورت طیفی بود از منکر مطلق تا مثبت مطلق. طبیعتا شاید بشه بین این حرفا با هم دیگه یک جمعی رو برقرار کرد که انشاءالله امروز بیشتر از محضر استاد بزرگوارمون استفاده خواهیم کرد انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد به استقبال فرمایشات ایشون خواهیم رفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اضربوا بعض الرعی به بعض یتولد منه السواد. تبریک عرض میکنم مناسبت ایام رو، دهه مبارکه فجر رو. انشاءالله که اگر بحثی هم انجام میدیم در راستای پر کردن خلاها و حفرهای تئوریکی باشه که در مسیر نظام جمهوری اسلامی وجود داره. عنوان بحث هست ارائه تکمیلی و پاسخ به اشکالات نظریه مقاصد و شریعه. گرچه من خودم هم گفتم حدود 20 دقیقه ولی خیلی سخته، اما دوستانم خیلی حداقل خلافه وقت اعلان شده عمل نکنم که بیشتر از اشکالات شما بهره ببرم. من اینجا که نگاه میکنم میبینم 10 نکته رو فقط در حد عنوان یادداشت کردم که اشاره کنم. منتها شماره نمیزنم که دیگه حواسا هی نره تو شماره 1 2 3 4، ولی کسی بخواد مدیریت کنه 10 نکته است. حالا بعضی وقتا هم شماره هم عرض میکنم. اولین نکته اینه که من نمیدونم بانی این کار خیر کی بوده یا چه کسانی بودن، ولی هر کس بوده بسیار مبارک و مبارکی بود. گرچه منم مثل جناب آقای رهنمایی کفایت مذاکرات میدم، پیشنهاد کفایت مذاکرات رو میدم، ولی کار قطعا آغاز خوبی بود. ممکنه مثلا برای بنده که باحث هستم فرایند باشه و مسیر باشه، اما برای شما فضلای جوان مسیر با سیر و یه فرایندی که روی این مسئله کار بشه، اما در حد جلسات فکر میکنم کفایت میکنه. نکته دیگه، در کنار هر کار علمی که همش برکات هست، گاهی هم یه ناپختگی هایی صورت میگیره. جلسه قبلی که من بودم مستحضر شدید، بحثا گفته شد، بعد یکی از جوانها مطالبی رو بیان کرد که در واقع یک نوع انحراف بود تو بحث من، چون من باید از خودم دفاع کنم. در اون خیلی مختصر نکات اونجا عرض شد که فقط در این حد که صحبت قبل رو مقایسه کنید با اون نقدهایی که شد، همین کفایت میکنه. و اما مطلب در واقع سوم، ببینید، فکر میکنم اگر قبل از این جلسات این مطلب رو من میباز خیلی معطل بشم تا توضیح بدم، الان که فرض ما بر اینه که شما جلسات و همه رو یا عمده جلسات رو بودید، میدانید که بحث مقاصد، نظریه مقاصد و مخالف این نظریه رو برخی از قرائات نزاع خیلی عمیقه. یادتون باشه از اون اصطلاحات ما، کسانی که مقاصد بسندند و کسانی که نسبسندند، نصوص رو به طور اتمیک و موردی فارغ از اینکه مقصد شارع چی بوده، تا اونایی که میگن نه، نصوص الان تختبند زمان و مکان شده و ما باید فقط دنبال مقاصد باشیم. به قولی که از اونها، در معاملات یه لا تظلمون یه ولا تظلمون، دیگه تمام. خب خیلی عمیقه، اما مطابق برخی از قرائات اینجور نیست. یعنی اگر کسی مقاصدی باشه اما بگه مقاصد باید با محوریت نص باشه و مقاصد در تفسیر نصوص مبین احکام استفاده بشه، که ما در فقه فردی و غیر دولت اینو میگیم دیگه، مطلبی که هم تو فقه و مصلحت هست هم تو اون مقاله فقه و مقاصد شریعت. خب این طبیعتاً فاصلش با مخالفان مقاصد کم میشه، نمیگم به صفر میرسه ها، ولی خیلی کم میشه. پس قرائت هایی که در مقاصد وجود داره یا مخالفان مقاصد مختلفه، رو بعضی از نزاها عمیقه، رو بعضی از نزاها کمتر هست، نمیگم به صفر میرسه. نکته چهارم اینه که بحث مقاصد، آقایان تصور نکنید فقط مال ماست، یه بحث جهانیه. فیلسوفان حقوق و از غیر مسلمان، غیر اسلام، این بحث رو دارن. اونجا گاهی تعبیر میکنن کشاکش قانون با روح قانون، با مقصد قانون گذار، که اگر مایل بودید تو بحث با همین عنوان در فقه و مصلحت ببینید. یه وقت تصور نکنیم که حالا این یه نزاعی است بین عالمان شیعه یا عالمان اسلام، نه، یه بحث جهانیه. البته در بین ما هم ما فکر میکنیم همینجوره. نکته دیگه من نگاه میکنم میشه نکته پنجم، استفاده از مقاصد در فقه شیعه فضلا بی سابقه نیست، اما نهادینه هم نیست. یعنی کسی بگه نه اصلا فقهای ما از مقاصد استفاده نکردن، این خوب خیلی حسن زن اقتضا میکنه بگیم مطالعه کامل نکرده. اما اینم که بگیم مقاصد رو به عنوان یه نهاد پذیرفتند و یه مشی ثابتی دارن، نه. شما در آثار محقق اصفهانی مرحوم امام خمینی، صاحب عروه مرحوم آقای حکیم، آقای صدر، حضرت آقای سیستانی صاحب جواهر، شهید اول، استفاده از مقاصد رو میبینید. ولی آیا به طور نهادینه و تعریف شده؟ نه. اگر خواستید یه مورد آدرس بدم، جلد نوی مستمسک عروت الوثقا صفحه 370 رو ببینید که وقتی صاحب عروه تو بحث زکات از مقاصد استفاده میکنه تا جریان بخشش زکات رو زیر سوال ببره، که حالا توضیح میدم چی بوده که صاحب عروه اینو میگه، ایشون میگه این مطلب فی الجمله فی بعض الموارد قابل قبوله. خب آقای حکیم بزرگوار، این فی الجمله فی بعض الموارد کی کجا چجوری رها میکنه؟ یا مثلا مرحوم امام خمینی از کسانیست که تو بحث حیل ربا درسته از مقاصد استفاده میکنه، حتی روات رو متهم میکنه که اینا ظاهرن صراف بودن که میخواستن یه جور درست کنن قضیه حیل رو. ولی ایشون در مقابل محقق اصفهانی یه جای دیگه تو بحث خیار قبل که از مقاصد استفاده میکنه میگه نه خیر، حرف شیخ درسته. اینا میرسونه که حتی یک فقیه، حالا یه دفعه فقها ها رو یه مجموعه حساب میکنیم، یه دفعه حتی یک فقیه رو انگوش میگذاریم. اون صحبتی که من دارم روش شناسی فقه امام خمینی، نمیدونم حالا تو سایت خودم هست نیست، قاطعا میشه تو فضای مجازی پیدا کرد، اونجا میتونید ملاحظه کنید. پس استفاده از نصوص مبین مقاصد در فقه شیعه بی سابقه نیست، ولی نهادینه هم نیست. این حاصل بگم چند ده ساعت، چند صد ساعت تحقیقی که آدم بهش میرسه. دیگه حالا راه هم باز دوستان، شما مطالعه کنید. گفتم آنچه برای ما برایند و نتیجه است، برای شما باید فرایند باشه و باید مسیر باشه. نکته پنجم، من دارم شماره ها رو میگم عملا، یا ششم. نکته ششم، ببینید مقاصد لیست قلمبتن، آخه دیدم تو بعضی صحبت ها در قبال حکم و علل و حتی برخی از ابرقاعده ها. میدونید که مقاصد کثیرا ما در خود همون علل و حکم خورد میشه. مثلا وقتی امام در صحیحه حلبی، اگر اشتباه نکنم، حالا حلبیش رو یه لحظه شک کردم ولی روایت صحیح هست، میفهمان کسی در زهام کشته شد دیهش رو باید بیت المال بده، لأن دم المسلم لا یذهب حدرا. در روایت عبید ابن زراره میفرماین حق امرئن مسلم، اونجا دمم نیست. خب این بحث از حفاظت خون، حفاظت دم یا معادل دم از مقاصد دیگه، ولی خب اومده در قالب یک نص معلل قرار گرفته. لذا چه علل و حکمی که منصوص باشه یا احیانا مستنبط باشه. به عبارت دیگه مقاصد قسیم مفهومی علل و احکام هست، یعنی تباین مفهومی داره اما تباین مصداقی نداره. اینو بلدید که ما در مفاهیم یا تساوی داریم یا تباین. گاهی تو این پایان نامه ها نه استادش دقت میکنه نه شاگردش، میگه بین این دوتا مفهوم عام خاص منوجه. دوتا مفهوم تا عام خاص منوج نداره، عام خاص مطلق نداره، یا تساوی یا تباین. انسان و زاهد تساوی مصداقی دارن نه تساوی مفهومی. و حافظا انسان و حیوان عام خاص مطلق مصداقی هست. برای اینکه میگم اینا قسیم مفهومی هستن ولی قسیم مصداقی نیستن، با عنایت به این نکته منطقیه. نکته هفتم اینه که نگاه مقاصدی و غیر مقاصدی، ببینید نگفتم که به هم نزدیک میشن ولی یکی نمیشن. من بذارید 5-6 تا مثال اینجا 6-7 تا مثال بزنم و به هر صورت یه جوری بایدم همون سر وقت یاد دست دقیقه باید تمام کنم. یه فتوای یه زمانی از آقای خویی منتشر شد در عراق که اگر دخترانی که میخوان حجاب رو مراعات کنن، از اون سرم میخوان سرشون بره، دوست دارن مد روز باشه، دوران صدام و اینها بود، آیا میشه کلاگیس بذارن سرشون؟ کلاگیس برای موشون رو بپوشونن. همین بحثی که الانم ما هفته گذشته در شیراز با اهالی سینما داشتیم، همین بحث رو مطرح میکردن که ما بیایم در فیلم، چون اینا یه مشکل که مطرح میکنن اینه، میگن آبا ما فیلم میسازیم طرف تو خونه سر سفره نشسته با روسری نشسته، این تصنعیه دیگه. حالا بعضی هم شاید بهانه میکنن که ما اونجا گفتیم شما کافی یه برادر شوهر بکارید تو فیلم، خب برادر شوهر نامحرم دیگه، همه چه حل میشه. ولی به هر صورت آیا میشه مثلا کلاگیس بذاریم یا این گردن اینا یه کمی باز بذاریم، یه کمی روغن جلی چی میگن، این چیزی که واسه پوست نباشه دیگه. ایشون فتوا داد، البته نه بحث چیزا گردن اینا رو کلاگیس، ایشون فتوا داد. حالا اگه دوستان ببینم کجاست این فتوا. خب البته بعدم آثار بدی داشت، خیلی آثار بدی داشت، اینو دارم در نجف حساسیت ایجاد کرد. ببینید اگر کسی واقعا بگه خب ما دلیلی که داریم اینه که زنی موشو بذاره بیرون، خب این که بیرون نگذاشته، منطقه به جایی که بکنه لایه روسری مثلا یا لایه چادر، کرده لایه کلاگیس، هم مد روزه، چه بسا یه موی خوشگلی هم بخره از این موهای مجعدش هم بکنه لایه اون دیگه. ببینید این بس، آیا ما میتونیم مثلا اینجور جاها فقیه مقاصدی متوجه باشه؟ وقتی قرآن بحث همین راجب نگاه و مطرح میکنه، صدا چیه راجب زنها؟ میگه فلا یخزعن فی القول فیطمع الذی فی قلبه مرض. خب اگه کسی اینو عنایت بکنه. بحث دیگه ای که همتون آشنا هستید، اینا هر کدوم دوستان یه بحث داره ها، خیلی بحث داره، ولی به هر حال باید رد بشیم. دیدید آقایان عدالت رو معنا میکنن؟ عدالت رو به چی معنا میکنن؟ ملکه ترک واجبات، بله تا آخر دیگه، یا خود ترک واجبات انجام محرمات. بعد راه کشفش رو میگن. راه کشفش رو چی میگن؟ بلدی حفظتونه، میگن ظاهر حال. ظاهر حال رو بعضی میگن ظاهره، یعنی ظاهر حال فعلش، بعضی میگن فعلم نمیخواد، مثل آقای خویی که میگه حتی فعلم نمیخواد. یعنی شما یک دقیقه که معاشرت نکردید با این آدم میتونید حکم و عدالت بکنید. بله همین بیرون که میاد یه دفعه مثلا سگ دستشه، ورق مثلا پاسور دستشه، خب این ظاهره، یا شیشه عرق دستشه داره کنار حرم رد میشه، اما نه کتابشو بسته تو کیفش داره میره، ظاهر آن دیگه. ببینید فقیه که میگه خب عدالت دیگه، اینم ظاهر حال که حالا گفتم. اما کسی که میگه نه، شرع مقدس یک مقصد کلانی داشته از اعتبار عدالت، این رو نمیتونه بپذیره. نه اینکه روایت باشد و ببینید آیه باشد و نپذیره، بحث سر اینه که در اینجور فضاها معمولا یا به اجماع یا به خلاف، عدم خلاف و امثال ذالک تمسک میشه که واقعیت نداره، یا به ظاهر بعضی از ادله که فقیه مقاصدی به کنار مقاصد اون رو تفسیر میکنه. بحث دیگه ای که داریم، بحث یادتون هست مقاصد، میگفت اگر مساله الزامات با غیر الزامات درگیر بشه، مقاصد داشت که کسی یا قناع هست، قناعی محرم، یا میخواد مثلا اینو روزه بخونه با قناعی محرم. شیخ چی میگفت؟ میگفت ان ادلت مستحبات یا غیر الزامات لا تقاوم المحرمات. اما همونجا برخی از فقهای ما مثل ایروانی حاشیه میزنن، میگن اینجور نیست، ما باید درجه احتمام شارع رو به اون امر نگاه بکنیم. ولذا بعضی وقتا هست درسته یک امر مستحبه، اما مثلا حافظ نظام خانواده است. حالا شما اگر اجازه بدید به یه خانمی که بچه را نمیشه بره مثلا خارج از دستگاه طبیعی بچه دار بشه، ممکنه مستلزم نگاه محرم باشه. نگاه محرم حرام دیگه. اما یه خانواده رو از تلاشی و از بین رفتن نجات میده. نمیگم استراره ها، استرار باشه میره تو همون لاین فقه سنتی و درست میشه، نه. اگر حفظ خانواده ای که قطعا مقصود شارع هست، ببینید روایات باب نکاح رو که چه مقاصدی شارع داره در باب ازدواج و نکاح، ولی حالا یک لمسی داره. آیا ادله، ببینید فقیه مقاصدی میگه ادله محرمات نکاح اطلاقی نداره. مرحوم ایروانی همین حرفش با شیخ انصاری، هی نگیم فقهای ما کجا دارن، کجا دارن، رفتید دنبالش رو پیدا نکردید یا نرفته و میگید کجا دارن کجا دارن. بحث که صاحب عربه داره، بخشش زکات، میدونید که ابو حنیفه یه فتوای، اصلا ابو حنیفه میدونید که رب و نوع نسب سنداست، علارغمی که اهل قیاسه، اینا رو باید با هم جمع کرد. کتاب هیل ظاهرن داره به همین نام، در اونجا میگه که انسان میتونه شب برای که از زکات فرار کنه یا از خمس فرار کنه، مثلا من فردا صبح سال زکاتمه، شب هرچی گوسفند دارم میبخشم به خانم، خانمم میگه واقعا میبخشم، بازیم هم نمیاد، منتها صبح برمیگردونم به خودم دیگه، از زکات خلاص میشم، چون یک سال کامل باید مالک باشم. قاضی ابو یوسف که به اینجا میرسه میگه زاک من فقه، فقیه به این میگن، بارکالله آفرین، زاک من فقه. غزالی میگه نعم زاک من فقه، اما من فقه دنیا، لا من فقه الاخره و شریعه. این قصه رو داشته باشید. صاحب عربه که به اینجا میرسه در واقع افتی نده بیان مقاصد و جانب غزالی رو میگیره، میگه این حرفا چیه؟ شارع مقدس نظام زکات رو که جعل کرده برای تفویت فقره، بعد شما شب به خانمت ببخشید صبح برگرد، همین کاری که بعضی ها مثلا تو خمس خیلی ها میکنن، میگه آقا اشکال داره من ببخشم؟ نه، خوشحال روز بعدم یه درصد بهش برمیگردونه، هر سالم که باشه خانمم راضی میشه دیگه. ببینید این نکته هست. من معتقدم، میدونم من بعد یه کمی ایجاد چیز میکنه، ما در نظام جمهوری اسلامی یه مقدار اینجوری رفتار کردیم، یعنی شورای نگهبان ما مقاصدی نرفت سراغ قانون گذاری و ادله، که اینو با اون عوض، اینو با اون بکن بده به مضاربه و این خوب رسید. شما نکته بعد میخوام عرض کنم، نکته هشتم، این قانون اساسی آقایان میدونید اساره متفکران اوایل انقلاب دیگه، مخصوصا سال 68 این که عوض شد قانون اساسی، فقها ها بودن، مراجعی که الان مرجعن بودن، حقودان ها بودن، روشنفکران بودن، یک اجتماع خوبی. اصل دو رو نگاه کنید، اصل دوم میگه جمهوری اسلامی نظام است بر پایه ایمان به 1, 2, 3, 4, 5, 6 کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، اجتهاد مستمر فقهای جامع و شرایط بر اساس کتاب و سنت، استفاده از فنون علوم، نفی هر گونه ستمگری، ستمکشی، سلطه‌گری، سلطه‌پذیری، قسط و عدل، استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، همبستگی ملی. در اصل سوم میاد وظیفه دولت رو بیان میکنه، 16 تا وظیفه برای دولت بیان میکنه: تأمین حقوق همه جانبه، توسعه و تحکیم برادری اسلامی، تنظیم سیاست خارجی، رفع تبعیضات ناروا، ایجاد نظام اداری صحیح. میدونید چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اگر ما یه دفعه تو فضای فردی بحث میکنیم، یه دفعه میخوام یه رساله بنویسیم که اینا توش باشه. یعنی الان یه کسی اصل دو و سه رو برداره پایان نامه کنه، حتی این یه پایان نامه نیست، این 20 پایان نامه است، یعنی 16 تا که وظیفه تعیین می‌کنه 16 تا پایان نامه است، و بخواد اینا رو پیاده کنه. این که دوستان ما میگیم فقیه باید مقاصد رو در نظر بگیره، هی نریم سراغ سجده سهو و چند تا رکوع و چند تا سجده و قاعده امکان در حیض خانم ها. بحث ما اینه که اگر بخوام یک به اصطلاح فقهی برای دولت، همون توضیح المسائلی که میخوام دست دولت بیم و اینا باید توش باشه دیگه. تو توضیح المسائل دولت نماز صبح چجوریه، شرایط شکیات باطل، شکیات صحیح دیگه نیست. چه زنی میشه باش ازدواج کرد، چه زنی نمیشه باش ازدواج کرد، اینا دیگه تو این رساله دولت نیست، ایناست. این عناوینه و البته ده ها عناوین دیگه. اینجا که بیاد آقایان دیگه بحث ما بحث هم میشه دیگه. نمیتونیم مثل یکی از فقها بگیم که بیع سلاح به دشمنان دین حرامه، ولی حرام تکلیفی هستا. ببینید فتوای شیخ انصاری رو، ببینید فتوای آقای تبریزی رو، که ولی اگر فروخ باید تحویل بده و حرام دیگه تحویل نده، واجب الوفاست، چون حرمت حرمت تکلیفیه نه حرمت وضعی. یعنی روایاتی که ما داریم که بیع سلاح رو به دشمنان دین حرام میکنه، یا میگه در حال صلح حرامه، در حال جنگ طبق جمعی که کردن به ما قبول نداریم، بگیم اینا فقط حرمت تکلیفیه. هیچ وقت کسی که به اصطلاح فقیه مقاصدی است اینجوری صحبت نمیکنه. اینا مواردی بود که یا نمیاد بگه ما فقط دلیل داریم بر حرمت ظلم به مؤمن، دیگه اینو نام نمیبرم، و الا هیچ دلیلی نداریم بر حرمت ظلم. و اما نکته چندم میشه نهم، دو تا دیگه هست چیزی نیست. ببینید امروز من یه بحثی داشتم در فقه، دوست دارم درس امروز منو گوش کنید، حالا میاد رو سایت تحت عنوان، البته این آخرش بود، چند دقیقه آخر بود، روحیه عملگرایانه در فقه. ما واقعش آقایان با همه احترامی که به بزرگان میذاریم، من تو پرانتز بگم چون گاهی بعضی حرفام زده میشه، هیچ کس دوستان به اندازه بنده از فقه سنتی منضبط دفاع نمیکن تو جمع ها. وقتی اون آقا صحبت کرد گفت فقها در ارث زوجه ظلم کردن یا ظلم شده، کی جواب داد؟ کی اولین جواب و آخرین جواب داد؟ وقتی که از آقایان این مصاحبه میکرد کی جواب داد تا کجا؟ وقتی یکی از آقایون باز یه حکم برد کی جواب داد؟ این عرض کردم که عذرخواهی میکنم، ولی با همه فخامتی که فقهای ما کارشون داره گاهی وقتهای انتزاعی میشه. یه مثال تو درس دارم الان میزنم تمام بشه. مرحوم صاحب عروه میگه قاضی باید اعلم باشه. آقای خویی میگه اعلم دنیا که نمیشه باشه آقای خویی، چون اعلم دنیا یه نفره، همه پرونده ها بره پیش یه اعلم دنیا، بهتره بگیم اعلم شهر، تمام نقطه. این داشته باشید. اولا حالا اعلم دنیا اعلم شهر، اولا شهر یعنی چه؟ خب ما مسکو هم داریم، پکن هم داریم، شهر خیلی بزرگتر هم داریم، کدام شهر؟ شهر کوچیکم داریم، درسته؟ حال اینا که بماند ابهامات بحثه. بعد اعلم، اعلمی که صاحب عرضه میگه یعنی قوی تر باشه تو استنباط، خب بیشتر اصول خوانده باشه، بیشتر بلد باشه، بیشتر روایت آشنا باشه. ولی به نظر شما در قضاوت این کافیه؟ یعنی این عملگرایانه است؟ یا ما باید مؤلفه قضاوت رو، بعضی وقتا هست که یه قاضی ممکنه عدلی استصحاب عدم عزلی رو کمتر بلد باشه ولی فهم پرونده رو خوب میفهمه. امروزه که وکلام هستن مسلطه، فتانت داره، فراست داره، ولی تو اینا اعلمه، تو موضوع اعلمه. تفاوت بین دو نگاهه، نگاه عملگرایانه نگاه کنیم، نمیم شرایط رو یک نظریه محض، عملگرایانه نگاه کنیم شرایط متفاوت میشه. میشه اونی که امام علی در نامه مالک اشتر به مالک گفتن سمختر للناس للحکم بین الناس افت، ببینید اونجا بعد مقایسه کنید با بعضی از شرایط که در فقه بزرگان ما شمردن. منتها آخرین نکته، دوستان همه حرفا رو زدیم ولی هنر یک فقیه که انشاءالله شما جز آینده های فقه های آینده هستید، ببینید باید الاعتدال، من نمیخوام شعار سیاسی چون این کلمه سیاسی شده او بلش کنیم، الاعتدال ثم الاعتدال ثم الاعتدال، یعنی چه؟ یعنی این که فقیه جمود کنه روی بعضی از ادله و فارغ از اقتضاعات زمان و مکان بگه من چه کار دارم این اجرای این اصول، من همین چیزایی که مثلا استنباط میکنم و گاهی وقتا میدونی که تو خود بازار قمم مراعات نمیشه، میخواد به مقاصد و اینا نمیفهمم، این به نظر من خیلی آسونه، فارغ از حوادث واقع به تعبیر حضرت. از اون طرفم انسان هنجار شکنی کنه، فارغ از هنجارهای شناخته شده اجتهاد، اتفاقا بعضا حرف شیکم میزنه، حرف خوشگل میزنه، مردم هم میپسندن، یا این فقیه آفرین. اگر بخواد بزرگواران فقهی رو رقم بزنید که امام زمان راضی باشن سلام الله علیه، باید از یک طرف هنجارهای فقه رعایت بشه، از اون هنجارها خارج نشه، از طرفی هم اقتضاعات زمان و مکان، مقاصد، نظام، اینا مراعات بشه و نترسیم هم که بگیم آقا ورود کنیم فقه نابود میشه. اونها شیخ حتما قصتش شنیدید دیگه، من کم جایی نقل کردم، مثلا در جمع عام شبی که قم بودن رهبری من راجع به مقاصد صحبت کردم، فردا شبش خدمت ایشون بودیم، یکی از آقایان قم گفت به جده از زهرا فقه نابود میشه، منظورش همون صحبت نظر به صحبت من بود، به جده از زهرا کجا فقه نابود میشه؟ چی گفته اون که تو فکر میکنی فقه؟ چرا؟ چون این که من فکر میکنم نترسیم، رعایت هنجارها رو بکنیم، حوادث واقع رو در نظر بگیریم، همه ببینید همه مؤلفه های دخیل در استنباط یا محتمل و دخیل بگیریم و البته استنباط کنیم. الحمدلله رب العالمین. بیشتر از این نتونستم من صورت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. من سیدم تا جناب بهرمه که دوستان سوالی دارن رو تحویل بگیرن، من یه سوال که از قبل هست و محضرتون عرض بکنم. در جلسه‌ای هم که بیرون اینجا قبل از همین نقل همین خاطره که الان فرمودید یه جمله‌ای رو فرمودید، اونم این بود که آقایونی هم که منکر فقه مقاصدیش هم مرده میشن به نحو 100%، شما یه وقت میفرمایید که اینها من حیث لایش ار مقاصد، یعنی این یه جوابه. یه نگاه دیگه هم هست که خودتون اون روز فرمودید که به هر حال فقه سنتی هم اینطور نیست که همه اینها به همه این لوازم در فتوا ملتزم بشن، لذا اونها برای اینها یه پاسخی رو خواهند داشت. میز بین این دو تا روش چه خواهد بود؟ یعنی اینطور نیست که حالا مرحوم امام فرمودند که مقاصدی نیستند و مقاصد رو قبول ندارند و همونطور که فرمودید در مثالهای مختلف و در جای جای فقهشون مخالفت فرمودند، بعد دوباره تو حیل میان اینطور میفرمان. اینو اصلا فرض بفرمایید که طرفدار فقه مقاصدی هم نباشیم، چجور باید این رو به یه ضابطه در بیاریم؟ اینو فقط صرفا اشکالی به دیدگاه مقابل قرار میدید؟
بله، البته حالا این که فرمودید مرحوم امام در جای مثلا فقهشون اشاره میکنن مقاصد رو قبول ندارن، نه حالا جای نیست، ولی تو فقه ایشون مقاصد درست نهادینه نشده و ایشون خودشون با جواب بدن.
شما میخواید بفرمایید همه فقها ها مقاصد رو قبول دارن ولی
نه نه عبدا اینجور هم نمیخوام بگم. ببینید
ولی اون فقها ها سوال دقیقا اینجاست، اون فقها ها برای این مثال ها گاهی جواب
هایی اگر اینجور بگید فقها ها عموماً همه بار داره، فقها ها عموماً از مقاصد فل جمله به طور نانهادینه استفاده میکنن، این درست، ولی بیان براش مجالی باز کنن و از ظرفیت مقاصد، ظرفیت که ما معتقدیم داره استفاده کنن خیر. حالا اگر اینو اشکال میگیرید ابا نداریم، ما اشکال میگیرید. پس فل جمله به طور نانهادینه، نانهادینه میگم ولی همین آقای حکیم رو آدرس دادم دیگه، طرف یه جا خیلی مقاصدی میشه یه جا نه، دیپش وای میسه و میگه مقاصد نه اطلاق ادله مثلا. ولی به هر صورت اینو میتونیم بگیم، ولی خود ما هم بگم بتونم، ما اگر هر جا دلیل رضا، من تو اون مقاله نوشتم صحیح بسند به نسه نظر پنجم، ولی با توجه به مقاصد، این در واقع خودمون نوعی نسبسندیم ولی با توجه به مقاصد، اون وقت هست که دیگه خیلی از ادله متفاوت میشه. ما تو اون بحث مال فقه فرده، در فقه دوله نه، مقاصد میتونه کارایی سندی هم پیدا کنه، یعنی ما نمیتونیم اعدلو رو ببریم تو ارث، نمیتونیم اعدلو رو ببریم تو دیات و بگیم دیه زن و مرد برابر. اولا چی گفته دیه حق؟ مگه دیه حق یا ارث مگه حق؟ که بعد بگیم اعدلو که گفتند، نمیبریم. اما اعدلو رو برای حاکمیت میبریم، یعنی حاکمیت باید همه شهروندان رو که دارای شرایط هستند رعایت کنه و براش قانون باید جعل کنه. ما چیزی به نام تسهیل امر ازدواج در فقه فردی نداریم، مقاصد هم به کار نمیره، ولی همین تسهیل امر ازدواج به عنوان یه وظیفه برای دولت قرار میگیره و باید احکامش هم ساده بشه، که گفتم این پایان نامه میخواد همینه دیگه تا آخر قضیه. خود بس بشه اینجا.
دوست داشتن که مثال هم بفرمایید، حالا البته لابده فرمایشات تو مود، ولی یکی از سوال ها اینه که برای توی بحث های خارج از فقه فردی مثال هایی رو از فقه مقاصدی بفرمایید، از همون سرفصل های 16 کنه.
ببینید وقتی میگه آزادی، تأمین آزادی، این یکی از مصادیق مقاصد دیگه، یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. وقتی میگه عدالت، عدالت یکی از مقاصده دیگه، حالا هی وقتی میگه استقلال، استقلال سیاسی اقتصادی، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. استقلال یکی از مقاصد شارعه که در فقه نظام و دولت، حتی استقلال ممکنه تو فقه فردی هم به نوعی بیاد، ولی جای اصلیش اونجاست. اصلا این 16 بند هیچ کدومش از مقاصد خالی نیست، اون که دو اصل سوم قانون اساسی میگه همش هست. منتها تو اصل دوم گفته در سایه اجتهاد مستمر فقیهان باید این حاصل بشه. ببینید بعد میگه که در که از راه اهداف میگه اجتهاد مستمر فقهای جامع و شرائط، استفاده از علوم و فنون و تجارب بشری و نفع هر گونه ستمپذیری از این طریق صورت میگیره. بسیار خوب.
سوالی که پرسیدن دوستان اینه که حسالی میفرمایید که روی کرده ما در فقه نسبسند هست با نگاه به نصوص مبین مواسط، این رو چجور میشه ضابطه مندش کرد با توجه به نگاهی که جناب استاد شمس در اون جلسه داشتن؟ یعنی ما همه اون حرفا رو باید اول بتونیم جواب بدیم، مخصوصا با این نگاهی که توی فقه سنتی ما هست که هر چیزی یا به قطع برمیگرده یا باید رو حجت ظواهر مثلا سوار بشه. خب ما هر جایی میخواییم بریم از کجا بدونیم که این دقیقا مصداق این مقصد هست یا مقصد دیگری مزاحم این نیست یا اطلاق دارد و همه اون حرفایی که منظر شرفتان تقدیم شده وقتی نمیگیرم؟
بله، ببینید مطلب که جناب آقای شمس بیان کردن و خیلی ها بیان میکنن اصل مطلب درسته، اما بحث اینه که بگیم از کجا. من یه مثال میزنم. یکی از فقهای ما میفرماید که ما دلیلی، یعنی دو تا از فقهای ما میگن ما دلیلی بر حرمت ظلم نداریم، درست؟ فقط ظلم به مؤمن، غیر مؤمن اگر باشه ما دلیلی نداریم. خب حالا اگر کسی گفت که اولا دلیل بر حرمت ظلم که داریم، راجع به حیوان که مثال میزنه ایشون چقدر روایت داریم، نه اینا رو به چه جرأتی گفته شده روایات راجع به ظلم به حیوان، آیا بگیم از کجا احراز کنیم که شرع مقدس ظلم رو نمیخواد؟ من اون دور قبل گفتم ما مقاصد و عمدش از خود نصوص، از خود آیات. آقایون آیاتی که اهداف پیغمبرانو میگه اینا که خود قرآنه یا روایات، خیلیاش عقلیست، مثل همین نفی ظلم، مثل ظلم یا مثل عدالت که هم عقلی هم منقوله. بعد میگن اینا درست درست، اما از کجا احراز کنیم که این ظلمه؟ ببینید یه کسی حیوانی رو یه بار مثلا بارش کنه، درست؟ و تو روایت هم هست که گفت خدا ملعون از کسی که باری رو سوار حیوان کنه و حیوان رو بخوابونه یا شروع کنه حیوان زدن. بگه من از کجا این ظلمه؟ چه میدونم ظلمه؟ من نمیدونم این عقل کجا میخواد به کار بیاد آقایان. بله بعضی از مصادیق جستجو میخواد، تتبع میخواد، باید در نظام حلقوی و هرمی به کار بیاد. مثل که بعضی ها میگن ارث زن نصف مرد، ظلمه بزنه. خب میدونی که این جواب داره. اولا مگه ارث حقه؟ اشتباه نکنید، ارث حق نیست. اگر شارع فرموده هر که مرد ارثش بره تو بیت المال و بعد ورثش هم بیت المال چیز بکنه، تأمین بکنه، ظلم بود. در حالی که عدالت سلب حقه، سلب غیر حقه هوه. اینا بله، اما اینطور نیست که انسان نفهمه. یا اون مثالی که زرم براتون بزرگواری که میگه بی اصطلاح به دشمنان دین فروختن فقط حرمت تکلیفی داره ولو در حال جنگ، یه کسی که من چه میدونم شاید 100 تا مصلحت داره بی اصطلاح به دشمنان دین، آقا داره میزنه رو سر در حال جنگه. یعنی عقل ما نمیتونه اینو درک بکنه. ما اینو دوستان به محقق اصفهانی، اصلش از اونجا هستا، آقایون که میگن از اصفهانیه، مرحوم اصفهانی میگه شما نهایتا مقتضی رو بفهمی، از کجا مانع رو احراز کردی. ولی نسبت بعضی از پدیده همینه، اما اینطور نیست که انسان نتونه. یا مثلا استقلال، بحث استقلال بگیم درسته استقلال از مقاصده، اما از کجا ادله اطلاق داره؟ بله گاهی وقتا استقلال، مثلا ما بخوایم رابطه برقرار کنیم ممکنه قدری استقلالمون زخمی بشه، ولی پیشرفت علمی میکنیم. اینا دیگه باید اغلا بشینن مصالح و مفاسد رو بررسی کنن. ما نمیگیم بیمهابا فارغ از نصف شرعی، اما موارد بیشماری که وجود داره. تمام اینایی که شیخ انصاری میگه یدل علیه الادلت الاربعه، معناش اینه که اگر هر کدوم نباشه اون یکیش هست دیگه. خب آقایون چطور عقل مثلا حرمت رشوه رو فهمید؟ ادله اربعه یعنی چه فضلا؟ یعنی هر کدومش رب دلیله؟ یعنی هر کدوم دلیل مستقله؟ سوال میکنم از شما. خدا رحمت کنه آقای مشکینی رو، زمان رفتیم نماز جمعهش گفت من رب امام جمعه ام، گفت چهار تا امام جمعه داشت یا سلس امام جمعه ام. آیا اینا رب دلیلن هر کدام یا دلیل کاملن؟ الادلت الاربعه معناش اینه که عقل ما درک میکنه کامل، نه اینکه فقط مقتضی رو درک میکنه. ولی شاید وقتی میگه حرمت کذب از ادله اربعه، حرمت رشوه ادله اربعه، حرمت غیبت ادله اربعه، حرمت زنا ادله اربعه، اینا رو میگه دیگه، حرمت قصد ادله اربعه، معناش اینه که ما هم میتونیم مقتضی رو درک کنیم هم متوجه چه کنیم. همین شیخ انصاری میفهمد که ما ملاکات احکامو نمیفهمیم. حالا شما این دوتا رو با هم جمع کنید، بی اصلاحش همینه تا آخر قضیه. ببینید معمولا هم مقاصد تو مسائل کلان سیاسی اجتماعی میاد که برای عقلا قابل درکه. حالا ما البته ممکنه خیلی وقتا از طریق ظواهر بریم جلو، میدونید که مقاصد بخشش از طریق ظواهره، و الا ما اگر هیچ دلیل نداشته باشیم بله ما میگیم باید قطع باشه. اما فکر میکنم این تو صحنه عمل که بیاد جواب میده که کجاها قابل درکی کجاها نیست.
من خیلی خستتون نکنم، ولی تو همین مثال یکی دو تا سوال تو همین مثال به اصطلاح بردارین، مثلا اینکه از دوستان نوشته خب شاید بتونیم احتمال بدیم شارع یه مصلحت دیگری رو، یک مقصد دیگری رو به عنوان وفای به عهد و وجه اخلاقی مسلمین و اینها رو مد نظر داشته، اینا رو میتونیم قطع کنیم که اینا مد نظر شارع نبوده که تکلیف همین سوال باشه.
اینا خوبه خدا خیرتون بده. ببینید اینا مطلب اینه که میشه عناوین ثانوی. عناوین ثانوی کسی که از مقاصد میگه باید همه مقاصد رو ببینه. شما اگه از اول ببینید اون آقا که میگه، میگه از اول میتونی قرارداد ببندی، حق داری ببندی، اگرم بسی نگران نباش، پولی که از طریق سلام میگیری از شیر مادر حلال ترت. اونی که شما میگید اینه که مثلا ما عضو یه معاهده شدیم، الان فرض کنید این معاهده برای ما ضرر داره، با یکی از مقاصد شارع تنافی داره، ولی از اون طرف با یه مقصد دیگه موافقه، اینجا ما نمیگیم باید در نظر بگیره. ما که نمیگیم هر بچه میرسه یا علی بیاد استنباط کنه مقاصد رو. اتفاقا من تو بحث فقه و حقوق قراردادها عجیب اینه که عین این مطلب آوردم که اگر حاکمیت میدونی که ما الان تو خیلی از معاهدات عضویم، معاهدات جهانی امضا کردیم عضوم هستیم، خب اما از اون طرف برخی از این معاهدات مشکل داره ولی ما امضا کردیم، بعضا هم قبل از انقلاب امضا کردیم لغوش هم نکردیم. من اونجا گفتم اوفو بالعقود مقدمه، لیس شیئون اگر درست بکنم من فرائض الله که حضرت امیر میگن بالاتر از وفاء به حقوق. این که بگیم آقا مقاصد فلانه چون مقصد دیگه هست، خب بله همه مقاصد باید دیده بشه، عناوین ثانوی باید دیده بشه، و بعد از اینها که دیده شد یک فقیه آگاه به زمانه از این برم منضبط با استفاده گسترده از کارشناسان. ببینید تو بحث مقاصد استفاده گسترده از کارشناسان میاد، اونم حالا آیا نظر کارشناسان کلیقیه یا اصلا موضوعیت داره؟ تو فقه و مصلحت من آوردم مثلا رهبری که باید مشورت کنه، مشورت کارشناسان فقط کلیقیه مثلا برای رهبری یا برای کسی که در حرم قدرت قرار داره، یا موضوعیت داره؟ اونجا همین خودش جای بحث و گفتگو داره. در حد گسترده باید کارشناسی بشه، البته حالا هرچی شد طریقی موضوعی بعد باید از مقاصد استفاده بشه. این میدونه چی میمونه که یه نفر بگه آقا ما اگه از روایات استفاده کنیم ممکنه روایات ها از دستمون بره. خب این باید فحصتون کامل باشه. این اشکال فقط به استفاده از مقاصده؟ استفاده از قرآن، استفاده از روایات این مشکل نداره؟ خب اون داره، اینم داره دیگه. فقط نباید عجله کرد، باید استخون داشت.
خب
آقا
یک سوال این بود که
من خبر نداشتم جلسه دارم، بعد بهم زنگ زدن که اینجوری. بفرمایید شما.
من تا الان جو سوالم دارم، ولی من فقط این دو تا سوال الان
اصلا کارو باشه دیگه، خط قرمز. خوبه شما که بیشتر از دو نگفت. باشه بفرمایید.
خدمت شما عرض شود، این سوال رو دوستان مکرر میپرسن که تفاوت این بحث مقاصد با مذاق و روح شریعت و اینها روشن نشد که یه فقیه، حتی مناسبات حکم موضوع. میبینیم بعضی از این آقایون تو بعضی از فتاوایی که از تاری دارید بهشون مثال میزنید که اون فقیه بر اساس یک اطلاقی یه فتوایی رو داده، فقیه دیگری که منکر مقاصده بر اساس مناسبات حکم موضوع یا مثلا مذاق و اینها کوتاه اومده. پس جایگاه مقاصد بالاخره پذیرش و ردش چه میشه؟
ببینید، مقاصد، نظام، مذاق، مناسبات حکم موضوع، تنقیح منات، دیگه چی داریم؟ الغای خصوصیت. درسته. ببینید این عناوین روح شریعت، آقای صدرم داره؟
بله،
آقای صدر روح شریعت ابتد خیلی ها دارن، آقای صدرم داره، آقای سیستانی نمیدونم. ببینید این عناوین، من خیال شما رو راحت کنم، این عناوین عناوین کارتون خوابه. اخیراً هم گور خواب پیدا شده. کارتون خواب یعنی چه؟ عناوین کارتون خواب یعنی عناوینی که ردیف بودجه به قول دولتیان نداره. شما به من بگید مناسبات و موضوع کجا تعریف شده؟ بگید. تا بگید براءت، جن و انس و ملک میدونن. درسته؟ تا بگیم استسخاء، جن و انس و ملک میدونن. تا بگیم خبر واحد، ردیف بودجه داره. یعنی در کتب اصول اینا ردیف دارند. به همین خاطر اختلاف و اینا کمتر درشون هست. اگر کسی اینا رو جا به جا، مثلا یه نفر به جای براءت استسخاء بگه، به جای استسخاء براءت بگه، میگن شهریش قطع باد. اینقدر نمیدونه استسخاء با براءت فرق داره. ولی عناوین کارتون خواب چون ردیف بودجه ندارن، جا ندارن، درست یه جا نهادینه تعریف نشده، این احتمال داره اینا جا به جا به کار بیان. به همین خاطر ما معتقدیم آقایون اصول فقه یه دفتر اولش نوشته شده، دفتر دومش که وظیفه مبینان شریعت باشه مانده، دفتر سومش هم مانده. اینا مال دفتر سومه، یا بگید ادامه دفتر اول. لذا اگر شما یه زمانی کتاب اصول نوشتید، اینا رو هم سعی کنید منسجم، ولی بدانید که به یه قرار نمیتونید برسید چون جایگاه نداره. از این جهت حالا من بگم آقا هر کی میگه مقاصد، اون یکی میگه مذاق. خب اصلا مذاق چیه؟ آیا مذاق یعنی برایند چند تا نس؟ اگر این باشه، یعنی چند تا نس رو ما در نظام حلقوی کنار هم یا در نظام هرمی، یعنی چه طول هم قرار میدیم، یه افقهای جدیدی برامون باز میشه که اسممون میذاریم مذاق. خب این مسلم با مقاصد فرق میکنه. مثال میزنم براتون، مرحوم آقای خویی میفرماید ما از آنچه که شرع مقدس راجع به زن رفتار کرده فرموده قاضی نباشد، امام جماعت نباشد، مرجع تقلید نباشد، میفهمیم مثلا اگر شک کنیم در رهبری میتونه قرار، البته بحثشون مرجعیت رهبری نیست، یه چند تا ردیف میکنه، میگه از مجموع اینها میفهمیم که مذاق شارع بر این نیست که زن مثلا مرجع تقلید باشه. یعنی داره برایند چند تا نصر رو میگه، در حالی که مقاصد وقتی به طور مطلق گفته میشه اون اهداف کلان شارع در بحث رسول، در انزال کتب، در چی؟ البته من تو نکته چندم بود گفتم، پنجم یا ششم گفتم، خیلی وقتها مذاق چی میشه؟ خورد میشه. وقتی خورد میشه ممکنه بشه مصداق چی؟ مصداق مذاق. در بحث مناسبات و حکم موضوع، اگر نمیدونم فقه و عرف من آوردم یا فقه و مصلحت، در بحث مناسبات اصلا آقایون بیشتر حول و حوش خود مدالیل تصدیقی خود لفظ حدیثه، اصلا ربطی مقاصد نداره. یه مثال براتون میزنم، مرحوم امام خمینی و صاحب عروه این چند نفر میگن المؤمنون عند شروطهم وعده رو هم میگیره، لذا صاحب عروه وفا به وعده رو واجب میدونه، ولو از مرحوم امام منتشر شده که واجب نیست، ولی این خلاف حرف اینجا شونه. خب بگذرم، ایشون میگه المؤمنون عند شروطهم شرط ابتدایی رو که وعده هست میگیره. خب میدونید که این خلاف لغته، لغت یا مسلمش یا قدر متیقنش اینه که شرط به چی میگن؟ به التزام تابع، مثل اینکه بنده در ضمن به شما قول بدم، اینو میگن شرط. اما ابتداعا به شما قول بدم، اینو نمیگن شرط. ایشون میگه مناسبات حکم موضوع، چه حکم چی باشه؟ وجوب وفا. شرط موضوع چی باشه؟ شرط مؤمن. میگه با قید این مؤمن مناسبات اقتضا میکنه که بگیم شرط هم میگیره. این رفتی به مقاصد نداره. حالا یه نفر از همین مقاصد استفاده کنه اسمشو بذاره مناسبات، من هیچ تعهد ندارم که بگم نه. و ببینیم که بحث که سر کشتی گرفتن که نیست، ما میخوایم هدف اینه که بتونیم یک فقه عملگرای کارای در چارچوب انضباط فقهی. حالا اگر کسی اسم مقاصد رو نیاره هر چی میخواد بگه، اون دیگه حالا خیلی نماید با هم دیگه بحث داشته باشیم.
و سوال آخر که 2 دقیقه مونده خدمت شما عرض شد که داشتم نسبت فرمایشات شما رو با جناب آقای ارسطا بررسی میکردم، مثالی که فرمودید عمدش همون مقام نفی حکم و نگاه سنجه‌ای رو احساس کرده بودن دوستان، آیا نگاه شما همین هم؟
ابدا.
یا یک اگه میشه یک مثال اثبات و خدمت شما عرض شد که اثبات حکم با مقاصد رو بفرمایید در حوزه فقه فهم.
من همون سوال همون مورده که ایشون مثال زده، امام میگه چی؟ میگه حیل ربا درست نیست، درسته؟ و لذا میگه من حیل رو قبول ندارم. خب چی بعدش؟ یعنی میگه پس اگر بیعی کردی باطله یا صحیحه؟ من دیدم فرمایش ایشون رو، فرمایشم فرمایش محترمیه، هم گفته هم قائل، اما یعنی چه که سهل داره اما ایجاب نداره. خب ایجاب نداره یعنی چه؟ ما سوال میکنیم نظر حضرت امام خمینی راجع به معاملات حیلی همونی که گاهی وقتا چیز میشه، یه آقای صحبت میکرد میخوام ببینید، میگفت که به نظر من مشکل ربا حل، بعد توضیح میداد چیزم بود، کرسی آذرنشه بود، میگفت که مقلدان حضرت آیت الله بهجت برن سراغ حضرت آقای تبریزی، حضرت آقای تبریزی اجازه میدن که یه دفترچه بدیم که مثلا فرض کنید بانک 100 میلیون بده به شما، بگه یک ساله 200 میلیون، خب اون 100 میلیون چی میره؟ خب من دارم دفترچه میدم دیگه، اینم که میشه بیع به ضمیمه. پس 100 میلیون با ضمیمه دفترچه، ولی من دارم میخواد این دفترچه رو 100 میلیون بفروشم، شما دلتون میخواد بخرید. گفتم آقای بزرگوار اینجور، بعد ما میخواییم نظام بانکی رو اینجوری اداره کنیم با این سیستم، بعدم شانه بزنیم به شانه دنیا، بگیم ما ریشه ربا رو کندیم، ایو کندنی. ببینید این نکته هست، یعنی چه حیل و قبول ندارن؟ خب پس بعدش چی؟ باطل است، صحیح است، بره تو بقعه امکان. تو بقعه امکان که نمیتونه بره، صحیح هم هست که چی؟ صحیح هم هست که میگید خلاف مبناست، پس میشه باطل. حال شما بگو نه نه، باطل یعنی عدم و صحه، مگه بحث سر کلمه است؟ یا اونجایی که من گفتم همون بیع سلاح، قهرن میگیم سمن حرامه، چطور میگیم فقط سلبه؟ شما اصلا مالک نمیشی پولی که از طریق بیع سلاح. یه بحثی که همیشه بوده توی کشان بحث رانته. خب ببینید که رانت از نظر قانونی هیچ مشکل کمی داره، رانت خاری دیگه. بنده میفهمم که بناس فردا اینجا مأمور شهرداری هم دیگه خیابون رد بشه، بدون که شما رو خبر کنم میام زمین رو از دست شما میگیرم، زمینی که فرضم کنین نقشه تمامه ها و این قصه تمامه، و شما بی خبر خوشحالم هستی که زمین رو به من 1 میلیون گرونتر فروختید، در حالی که این زمین فردا میشه 20 برابر، 30 برابر. حتی این یه نوع رانت اطلاعاتیه، رانت ها مختلفه دیگه. خب ممکنه بدون توجه به مقاصد بگیم، نمیخوام الان اینجا فتوا بدم، اگه خواستید بحثشو در فقه و حقوق قراردادها ببینید، اونجا من این بحثو کردم. اینجا چیه؟ اینجا سلبه؟ بله. حرف قشنگ اینه که بگیم مقاصد کارایی تفسیری داره، دو سنجش در ترجیح، در تعادل و ترجیح، بنابراین که تعدی کنیم از مرجحات منصوص، خودش موافقت با مقاصد یکی از سنجه ها باشه. اما نگیم فقط این، الان معنا نداره. وقتی صاحب ارده از مقاصد استفاده میکنه حکم نمیکنه، تو بحث زکات حکم میکنه.
از دوستان ممنون، سلامت خدمت.